أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته وارد بیان تاریخ اجتهاد در مذهب شیعه شدیم و اینکه مذهب امامیه در این مسیر طولانی 1400 ساله چه فراز و نشیب‌هایی در بحث اجتهاد داشته. اما در میانه این بحث یک اشکال بسیار مهمی رو مطرح کردیم که در دل خودش متضمن دو تا نکته بود و به نوعی میشه گفت دو اشکال بود که به نسبت اجتهاد در میان شیعیان مسئله رو با مشکل مواجه می‌کرد و گفتیم که این از مهمترین بحث‌هایی است که اگر حلش نکنیم الان هم گریبانگیر ما هست. اشکال این بود که خب در زمان ائمه که اجتهاد نبوده، پس شما چگونه میخواهید بگید که اجتهاد یک بنای عقلاست و ما به این بنای عقلا عمل میکنیم؟ چون بنای عقلا به شرطی حجت که ممضا باشه. وقتی در زمان شارع، در زمان ائمه، ما نمی بینیم که فقهایی وجود داشته باشن، مجتهدینی وجود داشته باشن، اصحاب ائمه اجتهاد کرده باشن و ائمه اونو دیده باشن و حتی یه پله بالاتر نه تنها اجتهاد نکردند و ائمه اونو در مرعا و منظر نبوده که بخوان امضا کرده باشند، بلکه رد هم کردن، گفتن نکنید این کار رو، اجتهاد نکنید، در روایات بهش نهی کردند. از رفتن سراغ رأی در روایات ما و در ادبیات دینی ما نهی شد. پس اولا این چه بنای عقلایی است که بخواهید بگید الی یومنا موجود بوده و ممضات عدم و رد داره؟ ثانیاً نه تنها عدم و رد نداره که رد هم داره. این اون نکته بود که گفتیم شاید بنمایه تفکر مجتهد اخباری هاست در رد بر بحث اجتهاد. از زبان امام در کتاب اجتهاد و تقلید وارد شدیم به پاسخگویی به این نکته و امام شروع کردند به مصادیقی رو آوردن که بگن آقا اینها چی میگید نبوده، خیلی هم خوب بوده. مواردی رو خوندیم که ببینید حضرت امام علیه السلام در اینجا اینو گفتن، در اونجا اونو گفتن. بحث نیمه کاره در میانش باقی موند، میخوایم الان بحث رو تکمیل کنیم. یکی از ادله ای که حضرت امام مطرح میکنند بحث معروفی است که در رابطه با فتحیه وجود داره. یک خاندان بسیار بزرگ شیعی به نام بنی فضال که اینها یک پدر و سه پسر داره، نوه‌هاش هم هستند، حسن ابن علی ابن فضال، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، محمد ابن حسن ابن علی ابن فضال. اینها یه خاندانی هم و اینها اصحاب امام کاظم بودند و بعد اصحاب امام رضا شدند و اتفاقا هم خاندان فقیهی هستند، یعنی بیشتر احکام بسیار فنی دقیق پیداست، باسوادند، صاحب کتابند، صاحب نوشتن. اما اینها فتحی شدن. یعنی چی؟ یعنی بعد از امام صادق که همدوره پدر اصلیشونه، اینها به امامت عبدالله افتح قائل شدن، برادر بزرگتر امام کاظم. میدونیم امام کاظم فرزند سوم از نظر پسر امام صادق، اول اسماعیل بوده، بعد عبدالله بوده، بعد امام موسی بن جعفر. خب اسماعیل در دوره خود حضرت فوت کرده، داستان معروفی هم داره که حضرت نشون میدادن که اسماعیل فوت کرده. اسماعیل خیلی هم انقلابی بوده، اصحابی هم که داشته خیلی انقلابی و دست به شمشیر و اهل قیام و شورش و خروج بر حکومت و یه فرزندی هم داره، محمد ابن اسماعیل، که اون محمد هم خودشو گم و گور کرده، رفته تو ری، یه مدتی در خفا زندگی کرده و مخفی بوده بود. خب اسماعیل که نبوده، بعد از اسماعیل طبیعتاً به پسر بزرگ میرسیده که عبدالله باشه. یک دسته ای از شیعیان رفتن و قائل به امامت عبدالله شدن، اون تا عبدالله 70 روز بعد از پدر بزرگوارش او هم فوت کرده، ولذا همه نه کسایی هم که رفته بودن سراغ عبدالله فهمیدن عبدالله امام نیست، برگشتن اومدن سراغ امام کاظم. قاطبه شیعه یا از اول رفتن سراغ امام کاظم یا بعد از عبدالله که آمدن سراغ امام کاظم گفتن آقا پس معلوم شد اشتباه رفته بودیم، اشتباه بوده، برگشتن سر جای اصلی خودشونو در این 70 روز تخته کرد. اما یه عده گفتن نه اشتباه نکردیم، او بود اینا بود. لذا وقتی ائمه‌شون رو میشمردن میگفتن 1، 2، 3، بعد میرسن 6 امام صادق، 7 عبدالله، 8 امام کاظم. اینا بنی فضالان، به اینا میگن فتحیه. و این در این موقع، حالا یه بحث تاریخی بگیم جالب بر دوستان، در این موقع روایت بسیار مهمی در میان شیعیان پیدا میشه، مطرح میشه، و اون این که امامت در دو برادر جمع نمیشه مگر در حسنه. این روایت رو بنی فضال نمیپذیرن، میگن نه این روایت غلطه، اما همه شیعیان این روایت رو میپذیرن. و اصلا به همین خاطرم بعد از عبدالله که میان سراغ امام کاظم میگن پس امامت عبدالله غلط بوده، جعلی بوده. این روایت یکی از مهمترین مواردی است که اون وقت بعدها در داستان جعفر میاد و بحث بسیار مهمی رو درباره امام زمان پایه‌گذاری میکنه. چون بعد از اینکه امام عسکری به شهادت میرسند، خب میگفتن باید بریم سراغ کی؟ جعفر گفته من هستم، جعفر کذاب گفته من هستم. جامعه شیعه میگفته نه، نمیشه، چون امامت در یه نفر، در دو برادر جمع نمیشه، باید بریم سراغ پسر. رفتن سراغ امام زمان. ازا این روایت اگر همون موقع سر و کلش پیدا میشد قابل تکذیب بود، ولی چون در بحث فتحیه این روایت زنده در میان شیعه باقی مونده بود، این روایت اونجا خیلی به کار میاد. و این اختلاف فتحیه در بحث امام عسکری که بعداً به امام زمان ولایت منتقل میشه، اونجا از روایت هاییست که چون مسلم در شیعه انگاشته شده بوده اونجا به کار میاد. و همین جهت هم کسانی که پیروان جعفر شدن عمده همین فتحی ها بودن، یعنی کسایی بودن که تابعین فتحیه بودن، مونده بودن. خب برگردیم بیرون. در رابطه با فتحیه یه بحث مهمیست، همین خاندان بنی فضال. از امام کاظم روایتی است که از حضرت سوال کردند، البته روایت از امام کاظم نیست، از امام عسکری است، از امام عسکری سوال کردند که آقا بالاخره ما با این بنی فضال چه کنیم؟ حضرت گفتند که خذوا ما رووا و ذروا ما رعو. اونایی که روایت میکنن بگیرید، اما رأیشون رو نگیرید، رأیشون رو، اجتهاداتشون رو، فتاویشون رو نگیرید. حضرت امام به این استدلال میکنه، میگن اگه قرار بود رأی هیچ کسی گرفته نشه و اصلا رأی از بی خوبون حرام باشه، دیگه گفتن نداشت بنی فضال مثل غیر بنی فضال بوده. در بنی فضال یه ویژگی داشته که گفته رأی اونها رو ول کنید، یعنی در مورد محمد ابن مسلم و زراره و بزنتی و ابن عبی عمیر و اینا نه، بتونید تقلید کنید ازشون. اما در رابطه با بنی فضال نه، در مورد بنی فضال فقط روایت، اجتهاداتشون نگیرید. مثال بزنم ساده در روزگار خودمون، مثلا اگه اومدید از بنده پرسید آقا ما فلان عالم چه کار کنیم، من گفتم که نگاه کن تقلید ازش نکن ولی درسش برو، این معلوم میشه تقلید از بقیه اشکال نداره، فقط او یه مشکلی داره، میگم درسش برو ولی تقلید ازش نکن. امام هم اینجا گفتن ببینید بنی فضال ها رو روایاتشون رو بگیرید اب نداره، اما اجتهاداتشون رو عمل نکنید، در مقام اجتهادشون عمل نکنید، در مقام تقلید به اجتهادشون رجوع نکنید. خیلی استدلال پخته ایه. اینجا ممکنه یه نفری اشکال کنه بگه آقا ببینید مراد از اجتهاد دو تا هیته داره، یه هیته، هیته مسائل فقهیست که الان محل بحث ماست، یکی بحث رأی و اندیشه در مسائل اعتقادی است. امام عسکری گفتن حرف بنی فضال رو در مسائل اعتقادی نگیرید، اصلا موطن بحث، موطن بحث مسائل فقهی نیست که شما امام خمینی اومدین و تو بحثای فقهی آوردین. در حقیقت امام عسکری میفرماید آنچه که بنی فضال در مسائل اعتقادی میگن که امامت عبدالله ول کن، بس اصلا اجتهاد فقهی نیست، که نه اگر اجتهاد فقهی بود حق با شما بودن، خیلی خوب بود، ولی عمدون نیست. امام میگن آقا اطلاق داره، آقا نگفته که، کجاش گفته فقط اجتهادات در مسائل اعتقادی اطلاق. به هر حال تعبیر زر و مارع و همه جور هر رعی سوار کان اجتهادی و فقهی، این قلت یکی بیاد بگه خب آقا واقعا اگه اجتهادات فقهیه ما چرا نگیریم؟ اجتهادات فقهیشون اشکالش چی؟ حالا یه نفریه این آقا در مسائل اعتقادی مشکل داره، چرا اجتهادات فقهیشو نگیریم؟ امام میگن به خاطر اینکه ما میدونیم از بیرون که مرجع تقلید یعنی مفتی باید امامی شیعه دوازده امامی تام العقائد باشه، نمیشه از هر غیر امامی تقلید کرد. این دلیل ایشون. اگر احیانا اطلاق رو در این بپذیریم، این از بهترین ادله وجود اجتهاد و رجوع به فتوا در اون روزگاره. عبارت حضرت امام رو ببینید صفحه 30، بله، و منها ما ان کتاب الغیبه به اسنادش از حسین ابن روح که از نواب اربعه است، نائب سوم، عن ابی محمد حسن ابن علی علیه السلام انه سئل عن کتب بنی فزار، حضرت فرمودن خذوا ما رووا ذروا ما رعوا. این تدل علی ان لهم آراء، آراء یعنی اجتهاد میکردن، رأی میدادن، نظر میدادن، و روایت که رأی نیست، و لیست نفس و روایات آراء. این قول که احتمال، احتمال که بگیم آراء مربوط به اصول مذهب مدفوع به اطلاق ها، روایت مطلقه، نگفته که فقط این همه رو میگه. خب یه سوال، چرا آرایشون رو نگیریم؟ ولعل منع مردم عن الاخذ به آراء اونها لاعتبار کن المفتی علی مذهب الحق و علی عداله، مفتی باید عقیدش در مذهب حق کامل باشه. اینم یه دلیل. حالا چرا همون حرفیست که گفتی دیگه، اطلاق رو بخواید رد بکنید، قابل بحثه، یعنی قابل تأمل هست، اما به هر حال بنمایی استدلال خوب. دلیل بعدی، سلسله ایست از روایات که در این روایات ائمه به این بسیار دلیل خوبیستان به اصحاب تعلیم دادن چگونه اجتهاد کنید. یعنی اومده محمد ابن مسلم زراره خدمت امام گفته آقا این مطلب از کجا میفهمی؟ حضرت گفته ببین از اینجا میفهمم، اینو ببین، اینو ببین، اینو ببین، برو جلو ببینیم. حالا یکیشو منها قول ابی جعفر و ابان ابن تغلب که از بزرگان اصحاب امام باقره، المتقدم آنفن فإن الافتاء ليس به الا به اجتهاد. اینو نگفتم از بیرون، صفحه بعد روایت چه آوردم چون اینجا نبود، صفحه 32 رو ببینید، اجلس فی مسجد المدینه، بنشین تو مسجد مدینه و افت الناس، فتوا بده، فانی احب ان یرا فی شیعتی یا یرا فی شیعتی مثلک، دلم خوشم میاد دیده بشه اینجوری، یا ببینن دیگران مثلک مثل تو را. خب اون رو نگفته بودیم، حالا الان گفتیم. اون مطلبی که بیرون گفتم اینه، و منها بعض الروایات التي تشير الى کیفیت استنباط الحکم من الكتاب، مثل روایتی است که از محمد ابن علی ابن الحسین نقل شده به اسناد ان زراره، صدوق نقل کرده از زراره، قال قلت لابی جعفر به امام صادق گفتم، به امام باقر عرض کردم، الا تخبرني، نمیگی به من من عین علمت و قلت ان المسح به بعض الرأس و بعض الرجلین. ببینید اهل سنت چجوری وضو میگیرن. اهل سنت خب صورت رو که میشورن، دست و چپکی میشورن، اینم هیچی، ولی کله و پا رو کلن میشورن، کله رو هم کلن مسح میکنن. این دوتا دست میذارن به کله تا حتی گوش و اینا رو هم میچرخونن. یه کار ویژگی داره خلاصه این کار رو انجام بدن. ما در مسئله یک اختلافمون در موضوع سه تا اختلاف، یکی دست و اینوری نمیشوریم اینوری میشوریم، دومی این که پا رو نمیشوریم مسح میکنیم، سومی هم این که نه همه پا نه کل سر رو مسح میکنیم. ما تیکش رو یه اندازه کوچیکش هم مسح بکنید کافیه. خب اینجا محل بحثه. آیه شریفه رو اهل سنت یه جور معنا کردن، ما یه جور، این علل مرافقش یه جور جواب میدیم که واقعیت هم اینه، جواب درست همینه که ما میگیم. دومش این که در رابطه با پا چرا غسل نمی کنیم و میشوریم، میگیم عطف درسته به قبله، چون و ارجلکمه و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم نیست، ارجلکم عطف به قبله، برای اونم یه جواب میدیم. سوال سوم اینه که خب آقا چرا شما کله و پا رو کلیشو مست نمی کنیم؟ حضرت میگن لمکان البا، نیمده بگی همشو، گفته به من به سر مس کنید، با بعضیت رو میرسونه. ببینید این استدلال داره فقه یاد میده کنیم مالا میگن فزه کن. حضرت باقر خندیدن، قال یا زراره، قال او رسول الله، من نمیگم، پیغمبر گفته نزل به ال کتاب. چرا؟ چون خداوند فرمود فقسلو وجوهکم، میفهمیم همش، چون گفت وجوهکم همش، ثم مقال و ایدیکم الی المرافق فوصل، پس یدین رو ایدی رو چسبون به صورت، یدین تا مرفق رو چسبون به صورت، میفهمیم که بازم کلشه. اما بعد یه فصلی انداخت، ثم فصل بین الکلام فقال و امسحو به رؤوسکم فعرفنا حین قال به رؤوسکم ان المسح به بعض رأس، چرا لمکان البا، بعد رجلین و چسمون به رأس، کما وصل الیدین بالوجه، دستو چسبونده بود به صورت، رجلم چسبون به رأس. پس فقال ارجو لکم الالکعبین فعرفنا که هین وصله ما به رأس ان المسح علا بعضها، همین جلوش نمیخواد از سر تا تاپاشو بکشی والا. ثم فسر ذلک، پیغمبرم اینا رو گفته بر مردم، فکر نکنید نگفته، فزیعو، اونا یادشون رفته، گم و گور کردن یا زایعش کردن رفت. حالا ببینید ما اصلا بحثمون که طهارت نیست، بحث طهارت میخوایم بگیم این که حضرت آمده نشسته داره توضیح میده یعنی چی؟ یعنی داره به زراره یاد میده که آقا تو هم برو این کارا رو بکن.
آقا اگه امام نمیگفت خودمون
میفهمیدیم اینطوری
از آیه.
حالا اون که بحث جا خودش، الان که نمیخوام طهارت بحث کنیم که استدلال، ولی یاد داده دیگه، میخواد بگه استدلال
زراره نمیفهمیدیم
باشه، ولی استدلال رو یاد داده که اینکه شما میتونی از این دفعه از با رو جای دیگه هم استفاده کردی این کارو بکنی، تعلیم جای دیگه اگر اینجا رو فهمیدی اونجا رو میفهمی. به هر حال طریقه استدلال رو یاد میداره تو این مورد به خصوص نباشه. خب انظر، اینم جواب حضرت علی، ارا کیفیت تعلیمیت تعلیمه ای الاستنباط من الکتاب، چجور یادش داره میده. و مثلا بل اوزه منها مرسله یونسه که در باب سنن استحاضه است و فیها موارد ترشد و نائلا طریق اجتهاد، برو اونجا مراجعه کن ببین چی. و روایت دیگه، روایت عبدالاعلاس که میگه مسح بر مراره کنید. خب میدونید جایی که اگر روی زخم یه دونه چیزی گذاشتن، میگه ومسهو علی المراره، بر مراره محس کنید. قال اون وقت حضرت میگن آقا میدونید اینا از کجا در میاد؟ هازا و اشباهو یو عرف من کتاب الله، خدا فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی. میگه آقا به یاد داره میده به عبدالعلا مولا آل سام، میگه عبدالعلا تو آدم ملایی هستی، این ببین خدا فرموده چی؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در اونجا جعل حرج نشده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج جعل نشده، پس شما حاضا و اشباه او مثل اینو برو همه رو با این حرف کن برو جلو. پس اجتهاد یاد. روایات دیگه، دلیل دیگه، میگه مگه روایاتی نداریم میگه هرچی ما بهتون گفتیم عرضه بر کتاب کنید، ما خالف الکتاب فضربو حال الجدار. مگه جای دیگه نگفته که ما خالف العامه اونو بگیری؟ روایات عرض اخبار بر کتاب و اخبار عامه ترجیح بعضها به بعض، خب این یعنی چی؟ یعنی اجتهاد دیگه. شما روایت رو میشنوی، از کجا میخوای بفهمی این مخالف کتابه یا نه؟ باید بری با کتاب مقایسش کنی. خب مشتهد همین کار میکنه، اجتهاد الان روزگار ما که شاه خودم نداره همین کارا رو میکنن دیگه. وقتی آمدن گفتن موبایل بذار پایین، وقتی آمدن گفتن که آقا شما اجتهاد کنید یعنی چی؟ معناش این که من روایت رو به شما میدم نگاه میکنی تعارضاشو میبینی، میبینی با اون مخالفه یا نه، با این میسازه یا نه، عامش کدومه، خاصش کدومه، تفریع فروعش کدومه، کجاشو باید از آیات قرآن در بیاری، کجاش مخالفه با سنت، کجاش مخالفه با آیه است، کجا با سیره است. خب کار مجتهدین هم روز همینه دیگه، ائمه همین کارو کردن، اصلا گفتن اینو بررسی کنید، وقتی میگه بررسی کنین اجتهاد. روایت بعدی عمر ابن حنظله حیث قال نظر فی حلالنا و حرم و عرف احکامنا، میگه اصلا برید سراغ کسایی که عرف احکامنا، احکامو بشناسن، نظر فی حلالنا و حرامنا، که اینو البته ایشون میگن چون روایت رو از حضرت امام به عنوان بحث ولایت فقیه هم گرفتن، به تقریب المتقدم فی اختصاص المنصب بالمجتهد. و قال، خب اینو دقت کنیم، یه بحث خوبی است اینجا، خیلی استظهار خوبی کردن از بیرون بگم. در روایت اخبار علاجیه که همین روایت زرارم باشه، روایت عمر ابن حنظله باشه، حضرت میگن که اگر اختلافی پیدا کردید شیعه ها پیش قضات اهل سنت نرید، برید پیش همین روات احادیث ما که اینا عرف احکامنا، احکام ما رو بلدن. عمر ابن حنظله میگه خب آقا میدونید ما رفتیم پیش اینا ها، منتها دو نفرن، کسایی که تو شهر ما هستن، یه فرض کن شیخ علی است، یه شیخ حسین. این آقای شیخ علی یه چیز میگه، آقای شیخ حسین یه چیز دیگه میگه. آقای شیخ علی استنادش به یه روایته، آقای شیخ حسین استنادش به یه روایت دیگه. اینجا چه کار کنیم؟ حضرت امام صادق که این مسئله ازشون نقله، ایشون میگن که ببینید در این جور وقتها حالا برید سراغ این که ببینید این دوتا روایت کدومش وافق الکتاب، کدومش خالف العامه. پس هر دو روایت وارد شده، هر دو روایت آمده تعارض شکل گرفته، این غیر اجتهاده؟ این روایته، اینم روایته. اینجا یه نفر ممکنه اشکار کنه بگه آقا راوی اول فقط روایت اولو داشته، راوی دوم فقط روایت دومو، این از روایت اون خبر نداشته، اون از روایت این. اما میگن نمیشه، چون اینا با هم دارن بحث میکنن، تو یه زمانن، یه شهرن، اینا تو یک شهر هستند، این از او خبر داره، او هم از این خبر داره، پس چی شده؟ این روایت او رو قبول نداره، او روایت این رو قبول نداره. این یعنی اجتهاد. یعنی من میگم آقا روایتی که دست اونه در مقابل روایت من از افه، او میگه روایتی که دست توه از مقابل روایت من به درد نمیخوره. این روایت اولو ترجیح داده، اون روایت دومو ترجیح داده. معنای اجتهاد همینه دیگه. بقیه مجتهدین چیکار میکنن؟ عبارت امام ببینید، وقال، این تعبیری است که عمر ابن حنزله داره، کلاهما اختلفا فی حدیثکم، رو کرده به حضرت، عرض کرده آقا هر دو اینا در حدیث شما اختلاف کردن، حیثو ان الاختلاف فی الحدیث، اینو حضرت امام میگن، صاحب کتاب اجتهاد تقلید میگن اختلاف در حدیث چیه؟ یاد اختلاف در معناست؟ یعنی میگه آقا این معنایی که تو ازش فهمیدی فهمیده نمیشه، این اجتهاده. یا اختلاف بی عکس کلن به حدیثن، اونا یه حدیث گرفتن یه حدیث دیگه گرفتن، اینم اجتهاده. چرا لمکان ترجیح به نظر ای علال آخر، این اونو ترجیح داده اونو یکیو، و او به اینو اجتهاد. یعنی آقا دوتا مجتهد توی شهر که با هم دعواشون میشه، یا این یه روایتی داره اون قبول نداره، یا این روایت داره اون قبول نداره، یا یه روایت هم موجوده اما این روایت رو شما میگی این معنا رو میده، من میگم معنای دیگه میده، و او به اینو اجتهاد. یا کسی میگه آقا نه، شاید این از اون خبر نداشته، اون از این، و احتمال و عدم اطلاع کلن علی مدرک الاخر مع کونهما مجتهدین فی نظر فی حق ما، هر دو با هم نشستن دارن موضوع رو بررسی میکنن، سندای هم میبینن، این غیر ممکن. چرا تعبیر رو من آوردم؟ تعبیری که عمر ابن انزل سوال میکنه اینه، فان کل واحد، اول 33، فان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا، دو نفر با هم دعواشون میشه، آقای زید آقای عمر، آقای زید میره شیخ حسین رو میاره، آقای عمر میره شیخ علی رو میاره، کل طرفین دعوا اختار رجلا فرزیا، راضی میشن ان یکونا ناظرین فی حقه ما، این دوتا با هم نگاه بکنن، دوتایی با هم میان بررسی میکنن، نمیشه از ادله هم بی خبر باشن، فختلفا فی هما حکمن، در فختلفا فی هما، در این اختلاف میکنن، حکما فی، در هر کدومی حکمی میکنن، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، اونام اختلاف دارن. پس دوتا حدیثه، یا اگرم یک حدیثه، این میگه اون حدیث این معنا رو میده، اون یکی میگه این حدیث این معنا رو نمیده، اینم تمام. خب این فرمایش حضرت امام، اما چه شد که اصلا وارد حرف امام شدیم؟ رسیدیم که به آغاز اجتهاد در تاریخ تشیع، گفتیم آقا یه مشکلی است، و اون این که ما در کلمات ائمه بعضا نهی از رأی و اجتهاد شده، گفتن نکنید. پاسخ اول رو امام دادن، امام گفتن نه، خیلی هم گفتن بکنید، این هم موارد و مسادی. مرحوم آقای صدر، شهید صدر رحمت الله علیه، ایشون در کتاب حلقات خودش آمده و گفته که درسته، واقعیت اینه که در لسان ائمه و حتی تا حدود 200-300 سال بعد این لغت اجتهاد لغت مذمومی بود، اما آقا لغت اجتهاد اون دوره معنای دیگری داشت، امروی معنای دیگری داره. اجتهاد در زمان ائمه خودش یکی از حجج بود، در حالی که در زمان ما راه یافتن حجته. اصلا این لغت یه معنای دیگری داشت، ولیوم له معنا آخر، یه معنای دیگری داره. تعبیری که ایشون دارن میگن این در اون روزگار وقتی رجوع میکنید مصدری از مصادر استنباط بود، اما در روزگار ما اجتهاد مصدر استنباط نیست، یعنی استنباط کردن. توضیح ایشون میگه ببینید اون وقتا سنی ها چی کار میکردن؟ سنی ها میرفتن اول سراغ قرآن، اگه پیدا نمی کردن سراغ حدیث، اگه پیدا نمی کردن می گفتن دل بیکینه خودمون، به عقل خودمون رجوع میکنیم. گفتم قصتشو براتون دیگه، گفت آقا این روزه رو از کجا خوندی؟ گفت من بعد 70 سال دیگه نباید از جایی بخونم، از دل بیکینه خودم میخونم. حالا این عالم مجتهد سنی اجتهاد یعنی نظر شخصی، معناش یعنی نظر شخصی، یعنی یکی قرآن داریم، یه روایات داریم، یکی هم عقیده بنده حقیر. این عقیده بنده حقیر اسمش بود اجتهاد، اسمش بود رأی. این تخته شده اجتهاد، یعنی چه؟ عقیده بنده حقیر مفت نمیارزه، این خود میگه. اما بعدها که جلو آمد معنای اجتهاد این نشد، معنای اجتهاد شد همون رفتن سراغ قرآن، رفتن سراغ حدیث، رفتن سراغ عمومات، رفتن سراغ اصول عملیه. پس اجتهاد به معنای یه چیزی در اداد قرآن و سنت که توی دوره معصومین مطرحه امروزه نیست. این لغت اون معنا رو نمیده، به تعبیر ایشون تطور المعنا شده، مثلا معنا عوض شده. اولین بارم که این معنا عوض شد میگن در قرن هفتم زمان محقق هلی. محقق هلی هم شجاعت به خرج داد، تا قبل از او فقها این واژه رو میترسیدن به کار ببرن. محقق هلی گفت نه آقا چرا از این واژه بترسیم، معناش عوض شده، معنا رو میاریم. و الا میتونست ایشون هم بگه آقا نه اجتهاد کار غلطیه، چطور ما الان میگیم قیاس غلطه؟ این اجتهاد غلطه، ما فقاهت میکنیم. پس چند فرمایش آقای صدر اینه که آقا لغت اجتهاد در دوره معصومین به معنای نظر شخصی بنده بوده، امروزه به معنای نظر شخصی بنده نیست. این تغییر معنا پیدا کرده. اونی که ائمه نهی ازش کردن معنای اول اشتراک لفظی است، یه لفظی است با دو تا معنا، از یه معنای دیگش نهی شده، نه از اون کاری که امروز مجتهدین ما میکنن. این سخن درسته یا نه؟ حالا بررسیش باید بکنیم. ایشون میگه که عبارت طولانیست، من عربی شو دیگه نمیخونم، خدا دوستان از 33 تا 35 عبارت مرحوم آقای صدره، اشارات تلقیهی شو باش بکنیم انجام چیه. میگن این داستان که شکل گرفت و در مدرسه ابو حنیفه پررنگ شد باعث شد ائمه از این اجتهاد که بگه نظر شخصی منه، نظر شخصی منه، مذمت کنن، بگه حرف غلطیه. حتی باعث شد که فقهایی از شیعه این رو شروع کنن کتاب علیهش نوشتن. مثلا عبدالله ابن عبدالرحمن زبیری کتابی نوشت الرد علی اصحاب الاجتهاد و القیاس. هلال ابن ابراهیم، اینا همش فقهای شیعه، رد علی من رد آثار الرسول و اعتمد علی نتائج العقول. اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن ابی سهل نوبختی که از بزرگان نوبختی هاست که خاندان جلیل القدری هستند در بغداد از شیعیان، یک کتابی نوشت و در رد اجتهاد. پس میبینید حتی سید مرتضی، بریم صفحه 34 اون عبارتشون رو ببینید. سید مرتضی عبارت اول عربیمون که اون و نجد المصطلح میگه در زمان سید مرتضی این هست، ایشون میگه ان الاجتهاد باطل و ان الامامیه لا یجوز عندهم عمل بزن ولا رأی ولا الاجتهاد. اجتهاد حتی در لسان سید مرتضی به اون معناست. در کتاب انتصار خودش وقتی به ابن جنید حمله میکنه میگه آقا تو ضرب من الرأی و الاجتهاد به خرج دادی، غلطون، نباید این کارو بکنی. حتی شیخ طوسی هم که این مطلب رو میاره، ایشون هم از این تعبیر اصطلاح به کار نمیبره. تا قرن هفتم لفظ اجتهاد در میان شیعه مذموم بوده. شیعیان میگفتن آقا به ما نگید مجتهد، هر کی مجتهد بعد سنیه، ما اصلا اجتهاد نداریم. هر کیو میخواستن به کوبن میگفتن اینم اجتهاد میکنه، اجتهاد میکنه مثل قیاس میکنه، یعنی به نظر دل بیکینه خودش عمل میکنه، نمیشه. اما از قرن هفتم در دوره محقق حلی این لغت انقلاب معنا پیدا میکنه، آرام 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 معناش عوض میشه. ایشون میگه اقدم تاریخ ها، قدیمی ترین تاریخی که درش این لغت به عنوان معروف یعنی خوب به کار رفته، کتاب معارج محقق حلی در 676 که مرحوم محقق حلی تعبیرش اینه و هو فی عرف الفقها بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیه و به هذا الاعتبار یکون استخراج الاحکام من ادلت الشرع اجتهادا. باز توجه بکنید، پس دو معنا شد. معنای اول اجتهاد یعنی قیاس، اجتهاد یعنی دل بیکینه، اما در معنای دوم یعنی استخراج الاحکام، اصلا معنای دیگری است. بعد ایشون میفرماید که این تغییر معنا باعث شده که فقهای امامیه از اون به بعد با این لغت اجتهاد به بدی برخورد نکنن، میگن اشکال نداره. بریم صفحه 35 اون آخرین پاراگراف عربیش رو ببینید. لکن المحقق الحلی لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد ان تبره او تطور في عرف الفقهاء. محقق الحلی گفت حالا که این لغت معناش عوض شده من دیگه اشکالی نمیبینم، در حرج خودمو نمیندازم، از لغت استفاده میکنم. تطویرا یتفق فی مناهج الاستنباط الفقه الاسلامی. بعد از اینکه این تطور معنا پیدا کرد، از بین ما کان الاجتهاد مسترا للفقی یستر عنه و دلیلا یستدل به کما یستر عن آیت و روایت. اون اوائل چی بود؟ اجتهاد در معادل آیه بود، یعنی آیه روایت دل بیکینه، این میشد اجتهاد. اما اصبح فی المصطلح الجدید، این در معنای جدید خودش یک مصطلح جدیدی پیدا کرد و اون عبارت بود از جهد الذی یبذله الفقیه، یک تلاشی است که فقیه رو بذل میکنه در استخراج احکام. فلم یعد مصدرا من مصادر الاستنباط. در قرون اولی اجتهاد مصدر بود، بل هو عملیت و استنباط الحکم من مصادر. اینم فرمایش آقای صدر تا فردا.